خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. جلسات قبل رو از این گفتم که اندیشمندان مغرب زمین در مواجهه با مفهوم دیترمینیزم عمدتاً سه رویکرد رو اتخاذ کردند که این سه رویکرد از جهان باستان شکل میگیره تا دنیای مدرن ادامه پیدا میکنه. برخی از اندیشمندان دیترمینیزم رو سفت و سخت پذیرفتند و به سبب همین پذیرش دیترمینیزم جایی رو برای اختیار در آدمی باقی نگذاشتند که این دسته از اندیشمندان به دیترمینیست های سرسخت شناخته میشند، هارد دیترمینیست ها. دسته دیگر اختیار رو در آدمی پذیرفتند و به تبع اون دیترمینیزم رو نادرست دونستند، دیدگاهی که به لیبرتریانیزم مشهوره. و دسته سوم عده‌ای از فلاسفه که معتقد بودند نزاعی میان دیترمینیزم و اختیار در آدمی نیست و هم آدمی میتواند مختار باشد و هم دیترمینیزم درست باشد، که این دسته سوم رو به نام وفاقیون یا کامپتیبلیست ها شناختیم. بحث خودمون رو جلسات قبل با دیدگاه لیبرتاریان ها یا اختیار باورها شروع کردیم و گفتیم که در جهان باستان اتمیست های پسا سقراطی، یعنی اپیکور، دو فیگور مهمشون اپیکور و لوکریشس، در مقابل اتمیست های پیشا سقراطی که دموکریتوس و لوسیپوس باشند، اعتقاد داشتند به همین نگاه لیبرتاریان. بعد از این گفتیم که در قرون وسطا برخی از فلاسفه به واسطه قاعده لیبرتی آف ایندیفرنس یا ترجیح بلا مرجح از نگاه های اختیار باورانه دفاع می کردند. امروز می خواهیم از لیبرتاریانیزم در جهان مدرن سخن بگیم. باور به اختیار و باور به این که چون آدمی موجودی است مختار، دیترمینیزم نمی تواند درست باشد، در جهان مدرن هم به وسیله برخی از فلاسفه پشتیبانی میشه. مشخصا دیدگاه لیبرتاریانیستی در جهان مدرن معروف به نظریه علیت عامل محور یا agent causation theory، نظریه علیت عامل محور، که البته با نامهای دیگری هم اون رو میشناسند، مثلا agent causationism. ما امروز از این نظریه علیت عامل محور سخن میگیم و از دو نماینده مشهور علیت عامل محور، یکی تاماس رید و دیگری چارلز آرتور کمبل، حرف خواهیم زد. با نگاهی به اندیشه های تاماس رید در باب اختیار خوبه که شروع کنیم. تاماس رید یکی از فلاسفه اسکاتلندی قرن 18 همیه. در واقع تاماس رید متعلق به جنبش روشنگری اسکاتلند که در قرن 18 هم پا گرفت و فیلسوفان مشهوری رو هم در دل خودش میدید، از جمله دیوید هیوم مشهور، فیلسوف شکا، کمونی که کانت در موردش میگه هیوم من رو از چرت جزمیگرایی پروند، از جمله آدم اسمیت، اقتصاددان مشهور که مفهوم بازار آزاد رو تئوریزه میکنه و از دست نامرئی بازار حرف میزنه، آدم فرگوسن و فیگورهای خیلی مهم دیگه. در دل این جریانات فکری قرن 18 همی اسکاتلند شاید نزاع تاماس رید و دیوید هیوم، نزاع فلسفی این دو فیگور مهم فلسفی با همدیگه، خیلی نزاع جالبی باشه. امیدوارم که فرصتی پیش بیاد در آینده که اساساً جلساتی رو تحت همین عنوان، یعنی تحت عنوان جدال هیوم و رید داشته باشیم. چون اگر دیوید هیوم فیلسوفی بود شکاک و در بسیاری از مفاهیمی که پیشتر پذیرفته شده بود تشکیک میکرد، تاماس رید بنیانگذار نگاهی به فلسفه بود که تحت عنوان فلسفه مبتنی بر فهم عرفی یا سنت فلسفی مبتنی بر فهم عرفی اسکاتلند، Scottish School of Common Sense، شکل گرفت. در واقع جدال هیوم و رید جدال شکاکیت و جدال اعتماد فیلسوفی مثل تاماس رید به فهم عرفی یا کامن سنس. برای اینکه سنت فلسفی مبتنی بر فهم عرفی قدری آشکار بشه، باید اینطور بگم که فلسفه عموماً، چنان که در همین بحث جبر و اختیار هم دیدیم، با فهم عرفی شروع میشه، ولی همیشه اینطور نیست که فهم عرفی رو تایید کنه، بلکه بیشتر اوقات نافی و ناقض فهم عرفی خواهد بود و دیدگاه بدیلی رو ممکنه به جای آنچه که عموماً پذیرفته شده قرار بده. اما فیلسوفی مثل تاماس رید علاوه بر این که با فهم عرفی فلسفه خودش رو شروع میکنه، معتقده که فهم عرفی عموماً هم درسته و فلسفه نباید چندان بلند پرواز باشه که از فهم عرفی خیلی فاصله بگیره. خاصیت و خصلت تفکر فلسفی اینه که تعقل نزد آدمی پرواز میکنه و شروع میکنه ایده پردازی، مفهوم سازی، و این ایده پردازی ها و مفهوم سازی ها و نظریه سازی ها گاهی اوقات بسیار از فهم عرفی دور خواهد شد. بنابراین فلاسفه‌ای که حامی شکلی از فلسفه هستند که این فلسفه بر فهم عرفی مبتنی باشه، عمدتاً معتقدند که فهم عرفی رو در نگاه نخست، که این مفهوم در نگاه نخست رو من جلوتر باز خواهم کرد، در نگاه نخست باید داده‌های فهم عرفی رو درست تلقی کنه و اگر جای دیگری از نظام فلسفی ما با یکی از داده‌های فهم عرفی در تضاد و تخالف بیفته، فیلسوف باید جانب فهم عرفی آدمی رو بگیره. فیلسوف نباید چندان از انسان متعارف، the common man، انسانی که با عقل سلیم خودش، با فهم مشترک خودش، با همین common sense تعقل میکنه و نتایجی میگیره، فیلسوف نباید چندان از این common man دور بشه. این سنت فهم عرفی که در اسکاتلند پا گرفت و بعدها اندیشمندان دیگری از دستگاه فلسفه آنگلو ساکسون این سنت رو ادامه دادن، مشخصا مهمترین چهره‌ای که این سنت رو ادامه داد فیلسوف مشهور جورج ادوارد مور هست که یکی از آباء فلسفه تحلیلی انگلیسی زبانه. هرچند خب خود نظریه پردازی های جورج ادوارد مور به تعبیر بعضی از شارحین اندیشه های او گاهی اوقات از فلسفه فهم عرفی قدری دور میشه. مثلا نظریه‌ای داره، نظریه داده های حسی، خب این شاید چندان با فهم عرفی سر همداستانی نداشته باشه. اما یکی از دغدغه های مهم فیلسوفان مبتنی بر فهم عرفی، فیلسوفانی که بر پایه کامن سنس تفلسف میکنن، اینه که برای اینها تدقیق مفاهیم و ایضاح مفاهیم یک دغدغه اساسیه. فیلسوفانی که بر پایه اندیشه های فهم عرفی تفکر می کنند معمولا مایلند که خیلی دقیق تفاوت های نحوه بکارگیری واژه ها و مفاهیم رو در زبان متعارف بررسی کنند و نوانس ها و تفاوت های ظریفی که بین کاربرد واژه ها هست رو بیرون بکشن و به تعبیر خود فلاسفه مفاهیم رو پرسیسیفای یا کلاریفای کنند، تدقیق یا ایضاح کنند. خب این تدقیق یا ایضاح بعداً بدل میشه به یکی از عناصر اساسی تفکر آنگلوساکسون که فیلسوفان تحلیلی، فیلسوفان موسوم به فلاسفه انالیتیک یا تحلیلی چیها، عمدتاً در پی این هستند که مفاهیم رو خیلی دقیق کنن و تفاوت‌های ظریف بین واژه‌ها رو در بیارن و مو رو از ماست بیرون بکشن. اما برگردم به تاماس رید، فیلسوفی که از آباء نگاه لیبرتاریانیزم یا اختیار باورانه در جهان مدرنه. در نگاه تاماس رید اگر دترمینیزم درست باشه، اون وقت آدمی موجود مختاری نیست. دترمینیزم، درستی دترمینیزم جایی برای اختیارمندی آدمی باقی نمیگذاره و وقتی که جایی برای اختیارمندی آدمی باقی نمونه، وقتی آدمی موجود مختاری نباشه، اون وقت موجود مسئولیت پذیری هم نیست، به لحاظ اخلاقی مسئولیتی برگرده اون نیست. و اون اختیاری برای تاماس رید مهمه، اون برداشتی از اختیار، اون معنایی از اختیار برای تاماس رید مهمه که این معنا از اختیار در پیوند با مفهوم مسئولیت اخلاقی است. اختیاری که بود و نبودش باعث بشه که ما انسان‌ها به لحاظ اخلاقی مسئولیت پذیر بشیم یا مسئولیت پذیر نشیم. اولین مفهومی که تاماس رید طرح می‌کنه اینه که خود آدمی در درونش یک قدرتی هست که منشأ اختیاره و به همین سبب دیترمینیزم نادرسته. در واقع رید یک لیبرتاریانه و معتقده که آدمی اختیار داره. این باور مبتنی بر فهم عرفی، این باور انسان متعارف که انسان موجودیست مختار رو باید سنگین‌تر از باور به دیترمینیزم دونست، باید حجیت بیشتری به باور به اختیار داد تا باور به دیترمینیزم. بنابراین در نگاه رید چون آدمی موجودی است مختار، پس دیترمینیزم نادرسته. اما این اختیار از کجا میاد؟ از نظر رید دقیقاً نیروی و قدرتی در خود شخص هست که موجب میشه انسان موجود مختاری بشه. در واقع این نگاه رو ما پیشتر در اپیکور دیدیم که میگفت که اعمال نهایتاً به خود آدمی بستگی دارند و دقیقاً اون مفهوم power in action که اسکندر آفرودیسی ازش حرف میزد، حالا میبینیم که یک لیبرتاریان مدرن یعنی تاماس رید هم همون مفهوم رو دوباره داره احیا میکنه. اما این قدرتی که در آدمی وجود داره که میتونه از زنجیره دیترمینیزم فراروی کنه و نشون بده که دیترمینیزم نادرسته و منشأ اختیار و انتخاب در آدمی است، این قدرت از کجا میاد؟ برای اینکه این رو بفهمیم باید ببینیم که تاماس رید چه نظریه‌ای درباره خیشتن آدمی داره، درباره سلف، یعنی چه تیوری آف سلفی داره. باید دید که تاماس رید درباره خود انسان چطور نظریه پردازی میکنه. خب نظریه‌ای که تاماس رید طرفداری میکنه از اون در فلسفه ذهن مشهور به دوالیزم یا ثنویت باوری یا دوگانه باوری، به این معنا که در جهان دو دسته چیز وجود داره، چیزهایی که از جنس روح یا ذهن هستند و چیزهایی که از جنس ماده هستند. خب اموری که از جنس روح یا ذهن هستند در واقع متعلق به جوهری هستند که به اون جوهر ما میگیم ذهن یا روح، مایند یا سول، و اموری که متعلق به جهان مادی هستند متعلق به یک جوهری هستند که میشه اسمش رو گذاشت ماده. در جهان یک مقول چیز وجود نداره، دو مقول چیز، دو دسته چیز وجود داره. بذارید با یک مثال قدر این سخن رو ایضاح کنم. شما در جهان باورها رو دارید، در جهان امیال رو دارید، انسان میل میکنه، ترس رو دارید، آدمیان از چیزهایی میترسن و چیزهایی از این دست. از طرف دیگه خودکار رو دارید، ماجیک رو دارید، تخت پاکن رو دارید، رعد و برق رو دارید. این دو دسته چیز قابل فروکاستن به همدیگه نیستن، بلکه دو دسته چیز مختلفن. یک دسته ذهنیاتن و یک دسته مادیاتن. جوهر یک دسته ذهن، ذات و اسنس یک دسته ذهن و ذات و اسنس یک دسته ماده است. این دیدگاه که در جهان دو دسته چیز وجود داره به عوض اینکه فقط یک دسته چیز وجود داشته باشه، اصطلاحاً موسوم به دوالیزم یا ثنویت باوری در مقابل مونیزم، یعنی کسانی که معتقدند این دو دسته چیزی که من اسم بردم ذهنیات و مادیات دقیقاً یک چیزن و میشه با یک ترم، حالا یا ترم ذهن یا ترم ماده، اونها رو توضیح داد و نیازی نیست ما قائل به این باشیم که دو دسته چیز در جهان هست که از اساس با همدیگه تفاوت دارن. این دوالیزم یا بهتر کاملتر بگم این مایند بادی دوالیزم یا ثنویت باوری تن روان یا ثنویت باوری ذهن جسم هم ورژن‌های قدمایی و باستانی و کلاسیکال داره و هم تقریرهای مدرن داره. مشخصا کسی که در جهان مدرن این دیدگاه رو نظم و نسق داد و به شدت ازش دفاع میکرد، فیلسوف به یک معنای استعاری پایه‌گذار جهان مدرن رنه دکارت بود. اما تاماس رید از اندیشمندانی بود که به همین نظریه قائل بود، منتها معتقد بود که ما انسان‌ها چون در جهان دو دسته چیز وجود داره، روحیات و مادیات، در ما انسان‌ها هم دو دسته چیز وجود داره. باز این نگاه، نگاه افلاطونه و بعد نگاه دکارته. ما انسان‌ها هم یک بدن داریم، یک جسد، یک کالبد بادی، و یک ذهن یا یک روح یا یک نفس داریم، سول یا مایند یا سپیریت. و حالا سوال اساسی اینه که آنچه که ما بهش میگیم خیشتن آدمی، آنچه که بهش میگیم خود، سلف، آیا بدن آدمیه یا روح آدمیه؟ تامس رید معتقد بود که آنچه که ما بهش میگیم خیشتن، این در واقع روح انسانه و نه تن او. این دقیقا نگاه افلاطون هم بود باز و نگاه رنه دکارت هم بود. خود ما انسان ها عبارت است از روح ما انسان ها، سول. اما خب در همون جنبش روشنگری اسکاتلندی، دیوید هیوم، فیلسوف شکاک انگلیسی زبان، در همون دوره با این نگاه کاملا مخالف بود و نظریه دیگری رو در مورد سلف یا خیشتن آدمی طرح می‌کرد. نظریه‌ای که دیوید هیوم در مورد خیشتن آدمی داشت در ادبیات بحث مشهور شده به The Bundle Theory of Self یا نظریه بقچه‌ای در باب خود آدم، نظریه بقچه‌ای در باب خیشتن آدمی. دیوید هیوم چه میگفت؟ دیوید هیوم میگفت که خیشتن آدمی یک مجموعه است از افکار و محفوظات و احساسات و تمایلات و خصلت‌های شخصیتی و خصائص روانشناختی، و این یک بقچه ای رو تشکیل میده انگار که این بقچه سلف انسانه، خود آدم این بقچه است. چیزی تحت عنوان روح یا مایند یا ذهن وجود نداره، بلکه انسان، خیشتن انسان عبارت از مجموعه باورها و افکار و محفوظات و خصلت‌های روانشناختی و خصلت‌های شخصیتی، و این پکیج، این بسته، همون خیشتن آدمیه. و خب این نظریه با شهودهای ما جور در میاد. شما انسانی رو تصور کنید که تمام خاطراتش و محفوظاتش رو ازش بگیرن، تمام باورهاش رو ازش بگیرن، تمام افکارش رو ازش بگیرن، تمام عواطف و احساساتش رو ازش بگیرن، تمام خصلت‌های روانیش رو ازش بگیرن. واقعا در نگاه ما انسان‌ها اون وقت این انسان دیگه همون آدم قبلی نیست. سلف این آدم، خیشتن این آدم دگرگون شده. درسته که ممکنه ما به یک اسم صداش کنیم، یعنی بهش بگیم کاوه، و بعد هم که زیر و زبر شد خصائص و ویژگی‌هاش بهش باز بگیم کاوه، ولی حقیقت اینه که ما با دو تا کاوه طرفیم که فقط یک اسم دارن، یک اسم مشترک دارن. بنابراین نظریه بقچه‌ای خیشتن، Bundle Theory of Self، به نظر میرسه که با شهودهای ما هم جور در بیاد. اما تامس رید در واقع یک شکلی از دوالیزم دکارتی رو میپذیرفت و یک سر مخالف بود با این نظریه دیوید هیوم. استدلال او همی بود که در واقع ما وقتی که فکر میکنیم، وقتی که احساسی داریم، وقتی که خصلت‌های شخصیتی داریم، خصائص روانشناختی داریم، امیالی داریم، اینها در واقع همه متعلق به یک چیزی هستند که اون چیز سلفه. در واقع حرف تامس رید این بود: منم که فکر میکنم، منم که میترسم، منم که میل میکنم، منم که فلان خصیصه شخصیتی رو دارم، منم که فلان خصلت روانشناختی رو دارم، بنابراین باید یک منی، یک خیشتنی، یک سلفی، یک خودی وجود داشته باشه که این خود نشیمنگاه و محمل امیال و عواطف و شناخت ها و باورها و خصلت های روانشناختی و خصائص شخصیتی و چیزهایی از این دست بشه. تا اون من وجود نداشته باشه، انگار این ویژگی ها جایی برای نشستن ندارن. این ویژگی ها باید روی یک سلف بشینن و اون سلف عبارت از روح یا سول. اینجاست که از نگاه تامس رید، من یک مشت یا یک بقچه حالت روانی نیستم، بلکه جدای از تک تک حالات و ویژگی های روانشناختی و خصائص شخصیتی و افکار و باورها و کنشها و اعمال، و جدای از همه اینا یه من وجود داره، یه خود وجود داره، یه سلف وجود داره که اون سلف واجد این باورهاست، این کنشها رو انجام میده، این افکار رو داره، این خصلتها رو داره، و هاکذا و هاکذا. رابطه اون سلف با این افکار و باورها و خصائص، اینه که اون خیشتن، اون من واجد این خصائصه، دارای این خصائصه. اینطور نیست که من به تعبیر نظری بقچه‌ای خود اون خصائص باشم. نه، من خود اون خصائص نیستم، من دارای اون خصائصم. با یک مثال شاید بشه این حرف رو قدری روشن تر کرد. ما انسان ها همه لباس می پوشیم، ولی رابطه ما با لباس هامون اینه که ما صاحب اون لباس هاییم. یعنی اگر من پیراهن خودم رو عوض کنم، من کس دیگری نمیشم، من اون کسی بودم که این پیراهن رو پوشیده بود. درست در نگاه تاماس رید، خصلت های روانی ما، باورهای ما، افکار ما، اعمال ما، خصائص شخصیتی ما مثل لباس میمونن برای خود ما، برای خیشتن ما، برای سلف ما. سلف ما با عوض کردن مجموعه باورهاش و مجموعه افکارش و مجموعه رفتارهاش و مجموعه خصلت‌های روانشناختی و شخصیتیش، سلف دیگری نخواهد شد، بلکه فقط انگار لباسش رو عوض کرده. این نظریه تاماس رید دو تا فایده داشت. یک فایده نظریه تاماس رید این بود که اگر که سلف من مجموعه افکار و باورها و اعمال و خصلت‌های روانشناختی و خصائص شخصیتی من نباشه، اون وقت تاماس رید میتونه توضیح بده که چرا شما به کاوه 2 ساله و کاوه 15 ساله و کاوه 50 ساله و کاوه 60 ساله به همه اینا میگید کاوه و معتقدید اینا همه یک نفرن، یک سلف وجود داره نه چند نفر. به عبارت دیگه کاوه 2 ساله با کاوه 15 ساله با کاوه 50 ساله اینا ممکنه هیچ مجموعه باورهای مشترکی یا کنشهای مشترکی یا محفوظات مشترکی یا خصلت‌های شخصیتی مشترکی نداشته باشن، ولی خب درست مثل اینه که کاوه 15 ساله لباس‌های خودش رو عوض کرده زمانی که به 50 سالگی رسیده و هیچ لباس مشترکی با اون سنش نداره. در واقع معضل اولی که تاماس رید حل میکنه، معضلیه که فیلسوفا بهش میگن معضل این همانی شخصی یا پرسونال آیدنتیتی. این معضل که چه چیزی در بین کاوه 15 ساله و کاوه 45 ساله و کاوه 50 ساله هست که ما به همه اینها میگیم کاوه. تاماس رید به ما میگه یک خود، یک سلف مشترک بین اینها هست که اون سلف عبارت از روح کاوه. روح کاوه در این پروسه ثابت مونده. اگر دیوید هیوم بود میگفت که چیزی به اسم روح کاوه وجود نداره، سلف کاوه عبارت از مجموعه باورها و معتقدات و محفوظات و امیال و عواطف و چیزهای از این دست. بنابراین کاوه 15 ساله و کاوه 2 ساله و کاوه 60 ساله اینا یک کس نیستن، یه نفر نیستن. ما مسامحتن و استعاری به اینها میگیم، به همه اینها میگیم کاوه، ولی به معنای دقیق اینا با هم دیگه متفاوتن. در نگاه تاماس رید این باور مبتنی بر فهم عرفی ما که کاوه همون کاوه 2 ساله، همون کاوه 15 ساله است، همون کاوه 60 ساله است و همون کاوه 70 ساله است، این باور پذیرفته میشه. و به خاطر اینکه این باور درست دونسته میشه، وقت یک نظریه سلف، یک نظریه دیگری در باب خیشتن پرورده میشه که یک عامل ثابت باید پیدا کنه این نظریه بین کاوه 2 ساله و 10 ساله و 60 ساله. اون عامل ثابت خیشتن آدمیه، که این خیشتن آدمی تن آدمی نیست، چون تن من در 2 سالگی و 15 سالگی و 60 سالگی و 70 سالگی تغییر میکنه مدام، بلکه یک عامل لایتغیری است که اسمش رو دوالیست ها و تاماس رید میگذارند روح. اما دیدگاه تاماس رید، نظریه تاماس رید در باب سلف، در باب خیشتن آدمی، یک معضل دیگر رو هم حل میکرد و اون معضل دیگه این بود که جا رو برای اختیار در آدمی باز میکرد. در واقع خیشتن ما که همون روح ما باشه، این اون چیزیه که منشأ اختیار در ماست، اون پاور این اکشن، قدرتی که در کنش‌های ما وجود داره و مثلا اسکندر آفرودیسی ازش حرف می‌زد، اپیکور ازش حرف می‌زد و خود رید ازش حرف می‌زد، این در واقع نشیمنگاه و مسندش روح آدمیه. خب در فلسفه دوالیستی یا فلسفه سنویت باور، این که این مفهوم روح واقعا چطور مفهومی است، این بسیار صورتبندیش دشواره. در نگاه تامس رید، روح محمل آگاهی های آدمیه. روح یک جوهره که اساساً با جوهر تن متمایزه. خب دانشمندان علوم تجربی، دانشمندان مدرن خوش می داشتند که جهان رو مجموعه ای از مواد ببینن، جهان رو چیزی ورای ماده نبینن و بعد با قوانین فیزیک حرکات این مواد رو، رفتارهای اون رو بتونن توضیح بدن. ولی وقتی که شما از یک نظریه دوالیستی حرف میزنید، شما دارید خودتون رو از چنگ و چنبره دیترمینیزمی که در علوم پا میگرفت رهایی میبخشید. در شما عاملی وجود داره که اسم اون هست روح، که اتفاقا خود شما، خیشتن شما هم همین روحه و این روح سرچشمه اختیار در شماست و در زنجیره دیترمینیزم گرفتار نیست. این روحه که کارگزاره یا عامله، به تعبیر انگلیسی زبانها ایجنته، اینه که دست به عمل میزنه، اینه که دست به کار میزنه و بین گزینه‌های مختلف انتخاب میکنه و علت اعمال ما میشه. خب رید با این کار داشت از یک باور فهم عرفی ما دفاع میکرد و اون باور فهم عرفی ما این بود که ما آدم ها واجد اختیاریم و در درون ما چیزی هست که دست به انتخاب میزنه. رید معتقد بود که باور به اختیار یک باور جهانگستره، یعنی یک باور یونیورساله، به این معنا که همه یونیورس در هر زمانی و در هر مکانی این باور رو قبول دارن، مگر اینکه خیلی از فهم عرفی فاصله گرفته باشن. شما چه انسان متعارفی باشید قبل از سقراط، انسان متعارفی باشید در قرون وسطا، انسان متعارفی در جهان مدرن، همه و همه معتقدند که در درونشون قدرتی وجود داره که منشأ اختیاره. این باور به اختیار، مفهوم اختیار، مفهومی نیست که امروز یا دیروز پیدا شده باشه. به تعبیر خود رید در کتابش، کتابی که ما نقل قول‌های از اون رو برای این جلسه خواهیم خواند، کتاب ایسی آن دی اکتیو پاورز آف من، یا رسالاتی در باب نیروی فعال انسان، که به طور مشخص ما رساله چهارم از این کتاب رو مد نظر قرار میدیم که عنوانش هست Of the Liberty of Moral Agents، یا در باب آزادی کارگزاران اخلاقی. اونجا تامس رید میگه که باور به اختیار در آدمی باوریست که امروز و دیروز شکل نگرفته، بلکه خیلی زود در زندگی شکل گرفته، تا جایی که ما اصلا یادمون نیست کی و چگونه این باور رو به دست آوردیم. از نظر تامس رید، از دل زبان همه انسان‌ها و از دل رفتارهایی که انسان متعارف در زندگی خودش انجام میده میشه کاملا دید که انسان‌ها در زبان خودشون و در رفتارهاشون این پیش‌فرض رو دارن که موجودات مختاری هستن. خب البته بعدتر ما دیدگاه یکی از فیلسوفان امروزین رو در این باب بررسی خواهیم کرد، فیلسوف دانشگاه آریزونا شاون نیکلز، که یک بار هم سفری به کشور خود ما داشته، متعلق به جریان فلسفی که تحت عنوان اکسپریمنتال فیلسوفی شناخته میشه و در جلسات بعد در باب او سخن خواهیم گفت. آقای نیکلز مقاله‌ای داره تحت عنوان The Folk Psychology of Free Will، یا روانشناسی توده‌ای در باب اختیار، و اونجا این پرسش رو مطرح میکنه که آیا واقعاً این حرف درسته، حرف رید؟ آیا اختیار یک مفهوم یونیورساله؟ آیا ما از بدو تولد با مفهوم اختیار متولد میشیم یا اینکه اینجور نیست؟ اما حرف تامس رید اینه که وجود اختیار در آدمی که یک باور کامانسنسیکال مبتنی بر فهم عرفیه که عقل سلیم قبولش داره، ایجاب میکنه که ما یک روح داشته باشیم، که این روح ایجنت و کارگزار باشه و تصمیم بگیره که چطور عمل کنه، و این روح دیترمیند نباشه، در زنجیره و چنبره دیترمینیزم گرفتار نباشه. خب به همین دلیله که اسم این دیدگاه رو نظریه ایجنت کوزیشن میگذارن، نظریه‌ای که علت رو، علت اعمال ما رو در ایجنت میدونه، در عامل میدونه، و اون عامل چیزی نیست به جز روح آدمی که همون خیشتن آدمیه. خب بذارید حرف رید رو اینجوری بگم. حرف رید اینه که ما دو تا باور داریم. یک باور که یک باوریست جهان گستر و یونیورسال که تا بوده و نبوده انسان این باور رو داشته در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف، اون اینه که یک نیروی در درون ما هست که این نیرو دست به انتخاب میزنه. این نیرو نشیمنگاه اختیار ما انسان هاست و اون عبارت از این که ما انسان ها ایجنتیم. این ایجنسی یا کارگزار بودن ما انسان ها مال اینه که در ما یک ساحتی داریم جدای از این تن مادی به نام روح، و اون روح باعث میشه که ما اختیار داشته باشیم. خب این باور از نظر تاماس رید یک باوری است مبتنی بر فهم عرفی، یعنی باور به اختیار باوری نیست که نامعقول باشه و کامن سنس انسان متعارف چندان این باور رو قبول نداشته باشه. اما یک باور دیگه داریم و اون اینه که ما در چنبره دترمینیسم گرفتاریم. از نظر تاماس رید این باور دوم، یعنی باور به درستی دترمینیسم، بسیار از فهم عرفی دورتره تا باور به وجود اختیار. اساساً رید معتقد بود که اگر ما این باور مبتنی بر فهم عرفی رو نداشتیم که علت اعمالی که انجام میدیم در درون خودمون واقع شده، اون وقت حتی مفهوم علیت رو نمیتونستیم صورت بندی کنیم، درکی از مفهوم علیت به هیچ وجه نداشتیم. خب وقتی که درکی از مفهوم علیت نداشتیم، درکی از دیترمینیزم علی هم نداشتیم. دیترمینیزم علی از نظر رید تکیه داره بر تجربه ما از اختیار. ما اولین جایی که علت واقع شدن رو دیدیم، به خودمون رجوع کردیم و دیدیم که بله، اعمال اختیاری ما علت واقع میشه. من اختیار میکنم این کار رو انجام بدم یا این کار رو انجام ندم و کار من علت امور دیگری میشه. بنابراین خود مفهوم علت از اعمال اختیاری ما انشقاق پیدا کرده، و اگر اعمال خداگاه مختارانه ما نبود، ما اصلا امروز تصوری از علیت و به تبع اون تصوری از مفهوم دیترمینیزم نداشتیم. خب اجازه بدید که از تاماس رید بگذریم و به فیلسوف اسکاتلندی دیگری بپردازیم که او هم اختیار باور بود، لیبرتاریانیست بود، چارلز آرتور کمبل، استاد فلسفه دانشگاه گلاسکو، که فیلسوفی است که بخش عمده زندگیش رو در قرن 20 زندگی کرده. یکی از طرفداران سفت و سخت لیبرتاریانیزم در تاریخ تفکر مغرب زمینه. از همین نظریه ایجنت کوزیشن خیلی سفت و سخت دفاع میکنه. کتابی که در واقع ما از کمبل نقل قولهایی رو برمیگزینیم و اون رو شرح میکنیم، کتابی است به نام On Selfhood and Godhood، در باب خودی و خدایی، در باره خود بودن و خدا بودن. ما در واقع سخنرانی نهم از این کتاب رو تحت عنوان Has the self free will، آیا آدمی مختار است، آیا خیشتن آدمی واجد اختیار است، ما این مقاله رو در واقع به طور خاص نگاهی بهش خواهیم انداخت. باز کمبل هم به تبعیت از سنت اندیشگانی که درش واقع شده، در پی تدقیق مفاهیم و ایضاح مفاهیم، و به طور خاص در بحثی که ما درش هستیم در پی ایضاح و تدقیق مفهوم اختیاره، با این در واقع شروع میکنه که این یک امر بدیهیه که وقتی که شما صورت بندی دقیقی از یک مسئله فلسفی داشته باشید، بخش وسیعی از مسیر رو برای حل اون مسئله رفته اید. و اشاره میکنه که در مورد اختیار این خیلی مهمتره که ما یک صورتبندی دقیق داشته باشیم، چون خیلی از اوقات میشه که ما آدمها راجع به مفهوم اختیار سخن میگیم ولی در واقع از اون مفهوم یا برداشتی از اختیار که اهمیت داره حرف نمیزنیم. اما چه مفهوم یا برداشتی از اختیار برای ما اهمیت داره؟ در نگاه کمبل برداشتی از اختیار برای ما اهمیت داره و در خور اینه که راجبش بحث بشه که در پیوند تنگاتنگ باشه با مسئولیت پذیری اخلاقی، همون حرفی که تاماس رید میزد. کمبل میگفت که بنابراین اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که بپرسیم دقیقاً چه جور اختیاری با مفهوم مسئولیت پذیری اخلاقی در پیونده، یا به تعبیر دیگه مفهوم مسئولیت پذیری اخلاقی لازمش کدوم برداشت از اختیار نزد آدمیانه. ساده تر بخوام بگم انسان‌ها به انواع مختلفی مفهوم اختیار رو به کار میبرن و کار فیلسوفی که میخواد مفاهیم رو تدقیق کنه همینه که تفاوت‌های ظریف نحوه کاربست یک مفهوم رو در زبان متعارف آدمیان بیرون بکشه. حرف کمبل اینه که برای اینکه انسان‌ها در ساحت اخلاق موجودات مسئولی شناخته بشن، فردا اگر کسی قتل کرد بتونیم یقشو بگیریم، کسی دزدی کرد بتونیم بگیم این مسئولیت اخلاقی داره، بتونیم یقشو بگیریم بگیم تو کار ناپسندی کردی، یا اگر کسی کار خوبی کرد بتونیم پاداش بهش بدیم، بتونیم تحسینش کنیم. لازمه این امر اینه که ما چه جور اختیاری داشته باشیم، واجد چه نوع اختیاری باشیم. اینجاست که کمبل در همین کتابی که خدمتتون عرض کردم توضیح میده که اختیاری که مد نظر ماست، یعنی اختیاری که برای کمبل مهم، اختیاری که در پیوند با مفهوم مسئولیت پذیری اخلاقی، باید واجد سه تا ویژگی باشه. به زبانی که من در جلسات اول طرح کردم بحث دیسکریپتیو یا توصیفی میکنه در مورد اختیار. اول توصیف میکنه که این اختیاری که مورد نظر ماست باید چه ویژگی هایی داشته باشه و کمبل سه ویژگی برای این اختیار رو برمی‌شماره. ویژگی اولی که کمبل برای مفهوم اختیار قائله اینه که مفهوم اختیار به اعمال و انتخاب‌های درونی انسان اطلاق میشه، نه به پیامدهای بیرونی اونها. صرفاً به عملی میتونیم بگیم عمل مختارانه که عمل درونی ما باشه. خب به چه دلیل؟ به این دلیل که دقیقاً وضعیت مسئولیت اخلاقی هم همینه. ما وقتی که کسی رو دارای مسئولیت اخلاقی میدونیم، وقتی کسی رو به لحاظ اخلاقی مسئول میدونیم و کار او رو در خور ستایش یا در خور نکوهش میدونیم، به پیامدهای عمل او نگاه نمی کنیم، بلکه به تصمیمهای درونی که او گرفته نگاه میکنیم. به عنوان مثال فرض کنید کسی قصد داره که در حق دیگری کار خیلی رو انجام بده، اما از قضای روزگار اتفاقات دست به دست هم میدن و این نیت خیر بدل میشه به یک کار بد، به ضرر اون طرف دیگه میشه. خب ما نمیایم بگیم که این عجب آدم بدی بود که این کار رو انجام داد. اینجا برامون این مهمه که از درون این چه تصمیمی گرفت. یا مثلا فرض کنید که کسی قراره یک نفر دیگر رو بکشه، بعد از قضا تیرش به خطا میره. یا بذارید این سناریو رو بیشتر تکمیل کنم. کسی قراره کس دیگری رو بکشه، از قضا تیرش به خطا میره و این تیر مثلا به راننده یک اتومبیلی اصابت میکنه که اگر کشته نشه احتمالاً اون آدم دیگر رو زیر خواهد گرفت، اون نفر اولی که قرار بود کشته بشه. خب اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته ما نمیگیم به خاطر اینکه این آدم جان آدم دیگری رو به نحو اتفاقی نجات داد پس کارش به لحاظ اخلاقی مستحسن بوده. ما نگاه میکنیم ببینیم این درونش چی میگذشته. قصد این بوده که طرف دیگر رو بکشه، بنابراین کار او رو به لحاظ اخلاقی کار مستحسنی نمیدونیم، نکوهش میکنیم رفتار او رو، دستگیر میشه، به زندان میفته. هر کس اخلاقا مسئول کارهاییه که از درون قرار انجام بده. عمل درونی معیاره، نه پیامدهای بیرونی. خب کمبل به همین دلیل چی میگه؟ میگه فعلی فعل مختاران است که این فعل در باب اعمال درونی ما باشه، نه در باب پیامدهای بیرونی که اصلا ما در اونها اختیاری نداریم. رخ دادن یا رخ ندادن اونها در ید اختیار ما نیست، ما ذی‌مدخل نیستیم در اونها. این ویژگی اول. اما ویژگی دومی که کمبل برای اختیار برمی شمره اینه که عملی عمل مختاران است که خود شخص تنها علت اون عمل باشه. سول آثر باشه به تعبیر خود کمبل. خب چنان که واضحه وقتی که ما عملی رو انجام میدیم عوامل بسیاری دست به دست هم دادن و روی تصمیم ما اثر گذاشتن. شخصیت ما، اوضاع و احوال جامعه، تربیت ما، امیال ما، اما عملی عمل مختاران است که یک لحظه انگار ما تمام اینها رو، تمام این عوامل دیگر رو بجز انتخاب خودمون به تنهایی، تمام عوامل دیگر رو توی پرانتز قرار میدیم، به تعبیر بعضی از فیلسوفا اپوخه میکنیم، میذاریم تو پرانتز کنار میذاریم و خودمون تنها دست به عمل میزنیم، خودمون تنها ایجنت عمل خودمون میشیم، کارگزار عمل خودمون میشیم. بذارید یک مثال بزنم. اگر من به نحو ژنتیکی، چیدمان ژنتیکی من اینجور باشه که انسان شادکامی نباشم، شما نمیتونید من رو مقصر بدونید که تو چرا انسان تلخکامی هستی. البته میتونید به من بگید که در این که چطور به این تلخکامی واکنش نشون دادم مسئولم، این رو میشه گفت، ولی این که چرا تلخکامم، این در ید اختیار من نیست و در واقع من مختار نبودم که این رو اختیار کنم. در نمونه‌های غربی یک مثال جالب هست که مشهور شده به دفاع نونقندی. دفاع نونقندی ماجرای یک شخصی است به اسم دن وایت که یک افسر پلیسی بود در ایالات متحد که شهردار سان فرانسیسکو رو ترور میکنه. خب وکلای وایت در دادگاه مدعی میشن که مسئولیتی در مورد این قتل ها بر عهده وایت نیست. چرا؟ چون گویا وایت قبل از این که قتل رو مرتکب بشه خیلی زیاد شیرینی خورده بوده و قند خونش بالا رفته بوده و همین باعث شده که این خیلی اگرسیو و پرخاشجو بشه. در واقع وکلای وایت میخواستن بگن که این کار، تنها علت انجام دادن این کار خود دن وایت نیست، بلکه عوامل دیگری باعث شده که وایت این کار رو انجام بده. خب حالا حرف کمبل اینه که وصف دومی که عمل مختارانه باید داشته باشه اینه که فقط خود من فارغ از همه فاکتورها و عوامل جبری این کار رو انجام داده باشم. این شبیه به حرف اسکندر آفرودیسی راجع به سقراط که اسکندر آفرودیسی میگفت، از قول سقراط که سقراط میگفت من انسان خوبی نبودم ولی آموزش هایی که از طریق فلسفه دیدم باعث شد که آدم بهتری بشم. به عبارتی علارغم تمام شرایط، اینکه خصلت های شخصیتی سقراط چه بود، ذات سقراط به تعبیری چه بود، ژنتیک سقراط چه بود، محیطش، تربیتش، سقراط کار دیگری رو میکنه، سقراط ایجنت میشه، کارگزار میشه. بنابراین دومین وصف برای عمل مختارانه اینه که عمل مختارانه باید خود شخص تنها علت این عمل باشه. به بیان دیگه ما فقط مسئول اون بخش از تصمیم ها و کردار ها و انتخاب های خودمون هستیم که فاکتورهای خارجی در این تصمیم و انتخاب و کنش دخیل نباشه. بخشی که ویژگی های شخصیتی ما باعث نشده باشه که این کار رو انجام بدیم یا شرایط محیطی باعث نشده باشه و چیزهایی از این دست. من انسان در نگاه کمبل فقط وقتی مسئولم که مستقل از تمام عوامل جبری مثل محیط و خصایص روانی و تربیت و ژنتیک و چیزهایی از این دست دست به انتخاب میزنم. فقط اینجور موقع است که شما میتونید به من بگید مسئول. اگر مثلا ویژگی های شخصیتی منو وادار کنن یک کاری کنم، اون وقت من به لحاظ اخلاقی مسئول این نیستم از نظر کمبل. خب همونطور که میدونید بسیاری عوامل هست که ما انسان‌ها دخیل نیستیم در انتخابشون. من نمیتونم این رو تغییر بدم که در شهر شیراز متولد شدم، و البته ممکنه نخوام اصلا این رو تغییر بدم، ولی نمیتونم این رو تغییر بدم، این تحت کنترل من نیست. من مسئول اون خصلت‌های شخصیتی از خودم که به خاطر شیرازی بودن دارای اونها هستم مسئول اینها نیستم. البته مهمه که من در قبال این خصلت ها چه واکنشی نشون بدم. مسئول این قسمت هستم، مسئول واکنشی که در قبال این خصلت ها نشون میدم هستم، ولی مسئول خود این خصلت ها نیستم. از نظر کمبل ما در فهم عرفی، باز کمبل هم جانب فهم عرفی رو میگیره، ما در فهم عرفی اینجور فکر میکنیم که آدم هایی رو مسئول میدونیم که عملی که انجام دادن فقط عاملیت خودشون در انجام اون عمل مؤثر بوده. اما ویژگی سوم عمل اختیاری چیه؟ وصف سوم عمل مختارانه در نگاه کمپبل چیه؟ از نظر کمپبل وصف سوم عمل مختارانه اینه که کسی که عمل رو انجام داده بتونه کار دیگری هم انجام بده. این شاخص رو ما در جلسات اول به عنوان یکی از تعاریف اختیار گفتیم که عمل مختارانه عملی است که عامل اون میتونسته کار دیگری رو انجام بده ولی این کار رو برگزیده از میان کارهای مختلف. برای مختار بودن انسان باید میتونسته گزینه دیگری رو انتخاب کنه. تا بگیم این گزینه‌ای که انتخاب کرده مختارانه انتخاب کرده، یعنی اگر همه وقایع قبلی یکسان باشه اینطور نیست که انسان مجبور باشه، متعین شده باشه، دیترمیند باشه که دوباره همون کار قبلی رو انجام بده. انسان باید بتونه کار دیگری انجام بده که ما به فعلی که او انجام میده بگیم فعل مختارانه. اما کمپبل میگه که این که آدمی بتواند کار دیگری انجام بدهد، این که one could have acted otherwise، این خودش محل دعواست نزد فلاسفه. فلاسفه دو جور این رو میفهمن. بعضی ها از این عبارت شخص باید میتوانسته کار دیگری انجام بدهد اینطور این رو میفهمن که کمپبل بهش میگه در معنای مطلق میفهمنش، کاتگوریکال میفهمنش، و بعضی از فیلسوفان دیگه این عبارت رو به معنای شرطی یا هایپوتتیکال میفهمن. اما فرق این دوتا چیه؟ خب یه موقع شما ممکنه بگید که فرد الف میتونست کار دیگری انجام بده اگر شخصیتش فرق میکرد، یا میتونست کار دیگری انجام بده اگر شرایطش فرق میکرد، یا میتونست کار دیگری انجام بده اگر چیز دیگری میخواست، میتونست کار دیگری انجام بده اگر ژنتیکش فرق میکرد. خب این معنای شرطی عبارت میتوانست کار دیگری انجام بدهده. اما میتوانست کار دیگری انجام بدهد یک معنای مطلق هم داره، یعنی دقیقاً در همین شرایطی که بوده، دقیقاً با همین چیدمان ژنتیکی، دقیقاً با همین شخصیت، دقیقاً در همین محیط، دقیقاً با همین تربیت و هاکذا و هاکذا، دقیقاً در همین وضع این شخص میتونست کار دیگری انجام بده. حالا کمپبل میگه وقتی که من میگم عمل مختارانه عملی است که کارگزار آن میتوانست کار دیگری انجام بده، من این رو به معنی مطلق عبارت میگم، نه به معنی شرطی عبارت. معنای شرطی به درد مسئولیت اخلاقی نمیخوره. بله این که بگیم که این آدم قتل کرده منتها میتونست قتل نکنه اگه تربیتش فرق میکرد، خب بله این که دیگه ربطی پیدا نمیکنه با مسئولیت اخلاقی. ما پس این آدم رو میتونیم به لحاظ اخلاقی مسئول ندونیم و کار او رو در خور نکوهش ندونیم. کمپبل تأکید میکنه که وقتی من میگم could have acted otherwise، عامل باید میتوانسته جور دیگری عمل کنه، در معنای کاتگوریکال، در معنای مطلق این عبارت رو میگم و نه در معنای شرطی. بسیار خوب، این سه وصفی بود که کمپبل برای عمل اختیاری بر میشمارد. در واقع وقتی که از کمپبل بپرسید لازمه مختار بودن آدمی چیه، اول به شما خواهد گفت برداشتی از اختیار برای فلاسفه باید جذاب باشه که این برداشت در پیوند با مسئولیت پذیری اخلاقی باشه، وگرنه غیر از این برداشت های دیگه از اختیار چندان جذابیتی نخواهند داشت. اما اگر کسی بخواد موجود مختاری باشه به نحوی که او رو ما بعداً مسئول اخلاقی کارهای خودش بدونیم، این باید عملش چه ویژگی هایی داشته باشه؟ کمپبل میگفت عمل یک همچین آدمی باید سه تا ویژگی داشته باشه، و اون این که اول عملی مختاران است که درونی باشه. وصف اختیار وصف اعمال درونی آدمیه، نه پیامدهای بیرونی کارهایی که ما میکنیم. بنابراین باید بررسی کنیم که به عملی که میگیم مختارانه آیا داریم به عمل درونی میگیم یا پیامدهای بیرونی. اگه پیامدهای بیرونی میگیم این وصف رو داریم نابجا به کار میبریم. فقط وقتی تصمیم من مختارانه است که این تصمیم تصمیم درونی من باشه. ویژگی دوم اینه که عملی مختاران است که کارگزار اون عمل، ایجنت اون عمل، تنها علت اون عمل باشه. تصمیم های ما به خیلی روش های مختلفی مقیدن. خیلی از این قیود رو ما انتخاب نکردیم. ما انتخاب نکردیم که چگونه تربیت بشیم. ما انتخاب نکردیم که جنهای قالبمون چگونه جنهایی باشه. ما شخصیت خودمون رو، ویژگی های شخصیتی خودمون رو انتخاب نمی کنیم. ما شهر خودمون رو، پدر و مادر خودمون رو، اینها رو هیچ کدوم انتخاب نمی کنیم. اما کمبل میگه ما باید دایره توجه خودمون رو مزیق تر کنیم. وقتی میگیم فلان تصمیم یا فلان عمل مختاران است، مرادمون اینه که خود عامل، خیشتن انسان، خودمون، اون تنها مولد این عمل بوده باشه و این عمل معلول سایر عوامل نبوده باشه، سایر عوامل جبری. اما ویژگی سوم عمل مختارانه در نگاه کمبل اینه که کاری مختاران است که کارگزار اون کار میتونسته کار دیگری انجام بده، میتونسته از اون کار پرهیز کنه، میتونسته از انجام اون کار اجتناب کنه. اگر عملی این سه شرط رو برآورده کرد، این عمل مختارانه است. مختارانه به معنایی که کمبل مد نظر داره، یعنی عمل مختارانه در پیوند با مسئولیت اخلاقی. بسیار خوب، حالا مشخص شد که لوازم مختار بودن آدمی چیست. کمبل به تعبیری که ما در جلسات قبل میگفتیم پروژه توصیفی خودش رو کامل کرد. معلوم کرد که اگر انسان بخواد مختار باشه، باید این ویژگی ها در مورد عمل او صدق کنه. اما سوال بعد، سوال اساسیه، سوالی که تحت عنوان پروژه سابستانتیو ما رو شناختیم، لب کلام، جان کلامش چیه؟ آیا انسان موجودی مختار هست یا نه؟ بله، فهمیدیم که اگر آدمی موجودی مختار باشه، اعمال مختارانه باید سه وصف رو داشته باشن. اما آیا انسان اعمالش واجد این سه وصف هستند؟ آیا آدمی رو میشه موجود مختار و به تبع اون موجودی مسئول به لحاظ اخلاقی دونست؟ پاسخ کمبل به این پرسش اینه که بله، انسان موجودی است مختار. اما چه دلیلی به سود این حرف داره؟ دلیل کمبل از این قراره. کمبل به ما میگه که شما رجوع کنید به تجربه درونی که هنگام انجام اعمال مختلف دارید. اون وقت برید ببینید که آیا این تجربه درونی اون سه وصفی که ما گفتیم رو برآورده میکنه یا نمیکنه. بهترین منبع برای این که ما بفهمیم مختار هستیم یا مختار نیستیم، تجربه درونی ما از اعمالی هم که انجام میدیم. این حرفیه که عموماً لیبرتاریان ها میزنن. این همون مفهوم پاور این اکشن اسکندر آفرودیسیه، همون مفهومیه که تامس رید طرح میکرد و الان ما از زبان کمبل میشنویم این رو. و اون این که بهترین نقطه عزیمت برای این که ما انسان ها بفهمیم که آیا مختار هستیم یا نه، رجوع به تجربه درونی خودمونه وقتی که دست به یک عملی میزنیم. چرا اینطوره؟ ممکن بود کس دیگری ادعای دیگری بکنه، بگه بهترین منبع و سرچشمه برای این که ما آدم ها بفهمیم موجود مختاری هستیم یا نه، رجوع به تجربه درونی خودمون نیست، بلکه میشه از یه نفر دیگه پرسید، میشه از یه غیری، از دیگری پرسید، تو فکر میکنی من مختار هستم یا مختار نیستم؟ ولی در نگاه کمبل خیلی اعتماد پذیرتره که ما رجوع کنیم به تجارب درونی خودمون وقت عمل، تا اینکه از کسان دیگری بپرسیم که آیا ما مختار هستیم یا نه. به تعبیر فلاسفه، ما در این جور مواقع درون نگری میکنیم. introspection یعنی همون جوری که من میفهمم که الان درد دارم، من وقتی میفهمم درد دارم به درون خودم نگاه میکنم، از درون میفهمم درد دارم، از کسی دیگری نمیپرسم که آیا به نظر تو من درد دارم یا ندارم. در مورد این که ما آدم ها موجودات مختاری هستیم یا موجودات مختاری نیستیم هم introspection بهترین سرچشمه‌ایه که ما داریم. درون نگری بهترین منبع برای پی بردن به اختیار نزد آدمیانه. به عبارت دیگه در نگاه کمبل، من به فرایند تصمیم گیری در درون خودم دسترسی بهتری دارم تا دیگران به فرایند تصمیم گیری در درون من. به تعبیر فیلسوفان، ما به درون خودمون نوعی دسترسی همراه با مزیت داریم، privileged accessibility، نوعی دسترسی ممتاز. اما خب حرف کمبل چیه؟ حرف کمبل اینه که برای اینکه بفهمید موجودات مختاری هستید یا نه، به جای اینکه به جهان بیرون نگاه کنید یا به جای اینکه از دیگران بخواید به شما نگاه کنند، برید و درون نگری کنید، به درون خودتون رجوع کنید، به تجربتون وقتی که دارید یک کاری رو انجام میدید. خب تجربه ما وقتی که داریم یک کاری رو انجام میدیم به ما میگه که آره، ما موجودات مختاری هستیم، اون سه وصف برآورده میشن. اما کمبل با یه مشکل روبروه و اون اینکه ما گاهی نمیتونیم به تجربیات خودمون اعتماد کنیم. ما انسان‌ها اینجور نیست که همیشه تجربیاتی که از درونمون برمیخیزند منشأ کاملا اعتماد پذیر یا به تعبیر دیگه کاملا خطا ناپذیری باشند. نه، چنین نیست. تجربه های درونی ما چه بسا که به خطا راه ببرن. خیلی از اوقات هست که ما به نظرمون میرسد که فلان چیز درست باشد، یعنی به تجربه خود درونی خودمون که رجوع میکنیم به نظرمون میاد که اون چیز درسته، ولی اون چیز واقعا درست نیست. یک دسته از این موارد مواردیه که ما تحت عنوان توهمات بصری میشناسیم. مثلا وقتی که سراب رو میبینیم، وقتی که سراب رو میبینیم اینطور به نظرمون میرسه که آب اونجاست، ولی کافیه که بریم جلوتر دست بزنیم و میبینیم که نه، خبری از آب نیست. یا موارد زیادی که شما با توهمات بصری روبرویید، یک موردش رو توی همین شکلی که ما گذاشتیم میبینید، به نظر میرسه که این دو دایره قرمز یکی خیلی بزرگتر از دیگری باشه، قطر یکی بزرگتر از دیگری باشه، در حالی که واقعیتی نیست و این دو دایره شعاع یا قطر یکسانی دارن، هم اندازه‌ای دارن. به نظر ما اینطور میرسه، ولی کافیه که خطکش رو برداریم و اندازه گیری کنیم تا بفهمیم که ما دچار توهم بصری شدیم و اون چیزی که به نظرمون رسیده درست نبوده. خب اگر اینطوره، اگر گاهی از اوقات وجود داره که من تجارب درونیم قابل اطمینان نیستند، گاهی اوقات هست که به نظرم میرسه فلان چیز درست باشه ولی فلان چیز درست نیست، چرا در مورد مفهوم اختیار و اینکه آیا من موجود مختاری هستم یا نیستم به تجارب درونی خودم اطمینان کنم؟ کمبل چی میگفت؟ میگفت تجارب درونی ما از تصمیم گیری اینا اولویت دارن، ما به اینها دسترسی ممتاز داریم و بهترین منبع برای ارزیابی این هستند که ما مختاریم یا مختار نیستیم. اما تجارب درونی ما یک سرچشمه خطاپذیره، فالیبیلیتی داره، ممکنه خطا کنه هر لحظه، پس چطور من میتونم بهش اطمینان کنم؟ بسیار خوب، کمبل باید به این ایراد پاسخ بده و این کار رو میکنه. بذارید مروری کنم. حرف کمبل اینه که وقتی که ما عمل مختارانه رو وصف میکنیم، عمل مختارانه باید سه تا ویژگی داشته باشه. اول اینکه عملی باشه درونی، فعل مختارانه ناظر به پیامدهای بیرونی اعمال ما نیست بلکه ناظر به اعمال درونی ماست. دوم اینکه من باید تنها علت اون عمل باشم و سوم اینکه باید میتونستم کار دیگری انجام بدم تا بشه به عملی که انجام دادم گفت عمل مختارانه. بعد میگه که برای اینکه بفهمید اختیار دارید یا ندارید، برای اینکه بفهمید این توصیف ها در مورد اعمال ما صدق میکنه یا نه، برید سراغ تجربه درونیتون وقتی که یک کار رو انجام میدید، برید و این رو به اون اطلاق کنید، ببینید آیا این سه وصف رو داره یا نداره. خب وقتی به تجربه درونی خودم از اعمال رجوع میکنم، میبینم که بله، من عملی رو میگم مختارانه و کارگزار اون عمل رو به لحاظ اخلاقی مسئول میدونم که عمل درونی اون آدم مهم باشه، وگرنه پیامد بیرونی که دست اون آدم نیست. از طرف دیگه عملی رو میگم مختارانه که خود آدم تنها عامل اون عمل باشه. و کمبل میگه تجربه نشون میده که بله بیشتر وقتا اینجوره، بیشتر وقتا به نظر میرسه که من تنها کارگزار کاریم که انجام دادم، تنها علت عملیم که انجام دادم. حتی به نظر میرسه گاهی با شخصیت خودم، با چیزی که بهش میگن ذات خودم، با انگیزه های قویی که پشت یک عملی دارم میجنگم و کار دیگری رو انجام میدم. تجربه نشون میده من تنها علت اعمال خودمم. من چیزی جدای از ویژگی های شخصیتی و ویژگی های روانشناختی خودم هستم و ممکنه شخصیت من رو وادار کنه یک کار رو انجام بدم ولی من خلافش انجام بدم. این همون شرط سومه. از دید کمبل باز وقتی که من به تجربه های درونی خودم رجوع میکنم میبینم به نظر میرسیده که من میتونستم یک کار دیگری انجام بدم. و خب باز شبیه به اسکندر آفرودیوسی مفهوم سرزنش رو برای نشان دادن این حرف خودش به کار میگیره. اینکه با خودمون رو سرزنش میکنیم خبر از این میده که ما میتونستیم کار دیگری انجام بدیم، وگرنه چه لزومی داشت که ما خودمون رو سرزنش کنیم؟ یا اینکه ما پشیمان میشیم، این خبر از این میده که ما میتوانستیم کار دیگری انجام بدیم، وگرنه ما پشیمان نمیشدیم. البته کاملا این محتمله که شخصیت من، ویژگی های روانی من، ساخت ژنتیکی من رو به سمت یک عملی سوق بده و من رو به یک عملی متمایل تر کنه، ولی انگار اقتدار نهایی، authorship، تنها کسی که اونجا تعیین کننده است خود منم. بنابراین در نگاه کمبل وقتی که من به درون خودم نگاه میکنم، وقتی که درون نگری میکنم، همون کاری که وقتی که درد میکشم انجام میدم، وقتی که درد میکشم درون نگری میکنم میفهمم که درد دارم. حالا وقتی که من به درون خودم نگاه میکنم میبینم اعمالی که انجام میدم اینجوری هم که هم من میتونستم یه کار دیگه انجام بدم و هم تنها عامل در بیشتر اوقات خود منم. بنابراین اعمال ما، درون نگری نشون میده که اعمال ما اعمالی مختارانه است. اما چنان که گفتم کمبل با یه پرسش دیگه روبرو میشه و اون اینه که خب من خیلی از اوقات درون نگری میکنم، ولی این درون نگری به من داده های خطا میده. به عبارتی درون نگری یک سرچشمه خطا ناپذیر برای کسب دانش نیست. خیلی از اوقات هم خطا میکنه. نمونه هایی که با هم دیگه دیدیم، توهمات بصری. خب از کجا بدونم در مورد مختار بودن یا مختار نبودن درون نگری خطا نمی کنه؟ ببینید مسئله از چه قراره؟ از یک طرف شما یکی از سرچشمه هایی که دانسته های شما رو زیاد می کنه درون نگریه، اینتراسپکشنه. وقتی که درد می کشید نگاه می کنید به درون خودتون و می فهمید درد می کشید. این بهترین راه برای اینه. حتی وقتی که یک مسئله ریاضی رو حل میکنید، وقتی که به پاسخ میرسید، به فهم مسئله میرسید، جواب میدید، اینکه چطور میفهمید این جواب درسته، با درون نگری میفهمید که این جواب درسته. اما همین درون نگری که سرچشمه بسیار مهمی برای کسب معرفته، این درون نگری دانسته هایی به ما میده که به نظر میرسن که دانستن ولی واقعا جهلن، ما رو دچار توهم میکنه. خب اگر اینطوره، اگر درون نگری یک سرچشمه خطا پذیر برای کسب معرفته، اون وقت از کجا معلوم که در زمینه مختار بودن آدمی همین درون نگری به ما داده خطا نده؟ این درون نگری برای ما توهم دانستن ایجاد نکنه، در حالی که واقعا این نیست که ما انسان ها مختار باشیم. برای ما این توهم رو ایجاد کرده که افعال ما اون سه وصفی که کمبل گفت رو دارن، ولی واقعیت این نیست. اینجاست که کمبل از یک استدلالی استفاده میکنه که با اصطلاح در نگاه نخست میشه اون اصطلاح رو صورت بندی کرد. به زبان لاتین میگیم پرایما فشی. گاهی اوقات چیزهایی در نگاه نخست درست به نظر میرسن، به تعبیر بعضی از اندیشمندان فی باد نظر درست به نظر میرسن، ولی وقتی که تحقیق بیشتری میکنیم، کندوکاو بیشتری میکنیم، پژوهش بیشتری میکنیم، میفهمیم که اون چیزها نادرست بودن. من ممکنه یک انسان رو در نگاه نخست پرایما فشی انسان قابل اعتمادی بدونم، ولی وقتی که بیشتر با او زندگی میکنم میبینم که نه، رفتارهای او نشون میده که این انسان چندان که فکر میکردم قابل اعتماد نیست. بعد من چیکار میکنم؟ میرم اون حکم اولیه‌ای که داده بودم در مورد اعتماد پذیری این شخص، اون حکم رو فسخ میکنم. خب همین رو میشه اطلاق کرد به بحث درون نگری. درون نگری در نگاه نخست یک سرچشمه قابل اعتماد برای کسب معرفته، ولی اگر که دلایل دیگری پیدا کردیم که به ما نشون داد که آنچه که از درون نگری کسب کرده ایم واقعا دانسته نبوده، بلکه جهل بوده، بلکه دروغ بوده، اون وقت میتونیم بریم تجدید نظر کنیم در حکمی که در نگاه نخست داده بودیم. خب این دقیقا همون کاریه که در مورد توهمات بصری انجام میدیم. ما در نگاه نخست به اون دو دایره قرمزی که توی شکل ما هست نگاه میکنیم و گمان میکنیم که یکی بزرگتر از دیگریه. بعد خطکش میذاریم، متوجه میشیم که نه، این دو هم اندازن. خب میریم اون حکمی که پرایما فشی در نگاه نخست داده بودیم رو چیکار میکنیم؟ فسخ میکنیم. بنابراین قصه از این قراره که ما به درون نگری اعتماد میکنیم، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که اون چیزی که درون نگری به ما داده چیز نادرستیه. به تعبیر فیلسوفانه تر، در نگاه نخست به درونگری اعتماد میکنیم. مثل چیه؟ مثل اینه که من وقتی که سراب رو میبینم، در نگاه نخست این حکم رو میدم که جلوتر مثلا یک نهر آبی هست، ولی وقتی که میرم جلوتر به اون حکمی که چشم من داده بود و در نگاه نخست فکر میکردم درسته، به اون حکم شک میکنم، به اون حکم رو باطل میکنم. چرا؟ چون من حواس دیگری هم دارم. درسته که چشم من یک مجرای قابل اعتماد برای کسب معرفته، ولی حس لامسه من هم یک مجرای قابل اعتماد برای کسب معرفته. بنابراین وقتی که داده چشمی من، داده بصری من با داده بصابایی من، داده‌ای که از حس لامسه من میاد در تخالف میافتن، من حالا باید جانب یکی از اینها رو بگیرم. میشه اینجا مثلا یه نفر سومی رو آورد، گفت آقا تو هم امتحان کن، تو نظرت چیه؟ و وقتی که دیدیم اون نفر سوم هم گفت نه اینجا آبی نیست، اون وقت در حکم خودم تجدید نظر کنم. و این در مورد همه مجاری شناخت آدمی رخ میده که ما مجاری شناخت آدمی رو در نگاه نخست درست میدونیم، ولی بعد میتونیم برگردیم و در اونها تجدید نظر کنیم. اما این رو چطور میشه به بحث اختیار اطلاق کرد؟ کمبل میگفت برای این که بفهمید موجودات مختاری هستید یا نیستید، باید ببینید آیا اعمالتون از اون سه وصفی که گفتم پیروی میکنه یا نه، متصف به اون سه صفت میشه یا نه. خب چطور بفهمیم متصف به اون سه صفت میشه یا نه؟ با درون نگری. برید تجربه درونی خودتون رو وقتی دارید عملی انجام میدید رو بررسی کنید، ببینید آیا اون سه صفت رو داره یا نداره. خب وقتی که من از درون نگری استفاده میکنم و اعمال خودم رو بررسی میکنم، میبینم بله، سه وصفی که کمبل گفته اون سه وصف رو اعمال من دارن. حالا کمبل میگه اعتماد کنید به این درون نگری. چرا؟ چون شما که دلیل دیگری ندارید که به این دلیل درون نگری شک کنید. هیچ دلیل دیگری در اختیار ندارید که به این درون نگری شک کنید. مثل کسی که داره درد میکشه، با درون نگری میفهمه درد میکشه و دلیل دیگری هم نداره که فکر کنه این درد کشیدن توهمه. اما خب در بحث جبر و اختیار ما یک دلیل در اختیار داریم که این دلیل باعث میشه در درون نگری خودمون تردید کنیم و اون دلیل دیترمینیزمه. اگر دیترمینیزم درست باشه، اون وقت احتمالاً فقط به نظر من میرسه که مختارم و واقعیت این نیست که مختار باشم. ما در نگاه نخست به درون نگری خودمون اعتماد میکنیم و تجربه خودمون رو هنگام انجام یک عمل واجد اون سه وصفی که کمبل برای اعمال اختیاری آورد میدونیم. ولی دیترمینیزم درسته، بنابراین باید بریم در درون نگری خودمون تجدید نظر کنیم و به این نتیجه برسیم که درون نگری ما این بار ما رو به خطا برده. اینجاست که کمبل به ما میگه که اصلا دلیلی وجود نداره که شما استدلال های نظری که به سود دیترمینیزم دترمینیزم وجود داره رو بالاتر از تجارب خودتون در مورد اختیار بندی آدمی بدونید. شما چرا به جای این که به درون نگری خودتون اطمینان کنید که نشون میده اعمال شما مختارانه است، میرید به ادله‌ای که به سود دیترمینیزم وجود داره اعتماد میکنید؟ کمبل میگفت بیایید به درون نگری خودتون در باب تجربتون وقتی که یک کاری انجام میدید اعتماد کنید، که نشون میده کار شما مختارانه است و اون سه وصف رو برآورده میکنه. بخوب این درست همون حرفیه که رید میزد. توماس رید هم میگفت که در جدال بین دیترمینیزم و مختار بودن آدمی، باور به مختار بودن آدمی با فهم عرفی و عقل سلیم بیشتر جور در میاد. هم از نظر رید و هم از نظر کمبل ما دلائلی به سود درستی دیترمینیزم داریم و دلائلی به سود درستی اختیار داشتن آدمی، اما هیچ دلیلی نداریم که دلائلی که به سود درستی دیترمینیزم داریم رو بالاتر از دلائلی که به سود مختار بودن آدمی داریم بنشونیم. تجربه درونی ما، دانسته هایی که درون نگری در اختیار ما میذاره، خیلی قابل اعتمادتر از ادله فلاسفه و دانشمندان به سود دیترمینیزم. خیلی خوب مرور کنم که تا اینجا چه گفتم. کمبل سه وصف رو برای اینکه یک عمل مختارانه ای باشه برشمرد و به پروژه توصیفی پاسخ داد. حالا باید پاسخ بده که آیا ما انسان‌ها مختار هستیم یا نه. گفت برای اینکه بفهمید مختار هستید یا نه، یه منبع خیلی خوب در اختیار دارید و اون درون نگریه، اون اینتراسپکشنه. به درون خودتون نگاه کنید. همون جوری که میفهمید به درون خودمون نگاه میکنیم و میفهمیم درد میکشیم یا نمیکشیم، اینجا هم از همین فرایند استفاده کنید. به درونتون نگاه کنید. اگر از درون فکر میکنید که مختارید، یعنی فکر میکنید که اعمال شما اون سه وصف رو برآورده میکنه، خب شما مختارید. اما درون نگری گاهی راه به خطا میبره. حالا که درون نگری گاه راهی به خطا میبره، فیلسوفا معتقدن درون نگری در نگاه نخست درسته، یعنی تا وقتی درسته که ما ادله دیگری نداشته باشیم که درون نگری ما رو نقض کنه. در مورد بحث جبر و اختیار، دیترمینیزم یه دلیل خوبه برای اینکه ما به درون نگریمون اعتماد نکنیم، بگیم به نظر من میرسه که مختارم، به نظر من میرسه که به تعبیر فیلسوفا پاور این اکشن دارم، یه قدرتی در عمل من هست که میتونم بین الف و به اختیار انتخاب کنم، ولی واقعیتی نیست که من این قدرت اختیار رو دارم، بلکه این توهمه. کمبل میگفت چرا دلایلی که به سود درستی دیترمینیزم دارید رو بالاتر از این درون نگری میدونید؟ این کارتون مصداق یک جور انتخاب دل بخواهه. این دیدگاه توماس رید و کمبل در دفاع از اختیار باوری یا لیبرتاریانیزه. اما خب این دیدگاه با اشکالاتی هم مواجه شد. فلاسفه دیگه ایراداتی به این دیدگاه می گرفتند. خود کمبل میگه که بنیادی ترین منتقدها در واقع همشون یک ایراد مهم می گیرن و اون ایراد اینه که به من میگن اختیاری که تو داری توصیف میکنی یکسره مفهومی است که قابل درک نیست، نامفهومه، unintelligible، نمیشه فهمید تو داری چی میگی. و کمبل به این جنس انتقاد باید پاسخ بده. اما چرا منتقدین میگن که برداشت کمبل از اختیار یک برداشت نامفهومه؟ یک دلیل اینه که از یک چشم‌انداز علمی این نظریه ایجنت کوزیشن، نظریه علیت عامل محور، یک نظریه بسیار اسرارآمیزیه. چرا اسرارآمیزه؟ حرف نظریه ایجنت کوزیشن اینه که ما آدم ها میتونیم همه عواطفمون رو، همه امیالمون رو، همه خواسته هامون رو، همه خصلت های شخصیتیمون رو، همه خصلت های روانشناختیمون رو، همه اینا رو بذاریم توی یک بسته و همه اینا رو بذاریم کنار و در کنار همه اینها بگیم یه چیز دیگری ما داریم به اسم سلف یا خود یا خیشتن. که از همه اینا جداست و این خود یا خیشتنه که کارگزار اعمال ماست، ایجنت اعمال ماست و بین گزینه‌های مختلف مخیره. میدونید این یعنی چی؟ بذارید با یک مثال قضیه رو قدری ساده کنیم. فرض کنید فرد معتادی رو در نظر بگیرید که این آدم تمام ویژگی های شخصیتیش رو ما بیاییم فهرست کنیم، ویژگی های شخصیتی که نشون میده این آدم چرا در واقع گرایش به مصرف مواد مخدر داره. یعنی محیط تربیتی این آدم رو، چیدمان ژنتیکی این آدم رو، تمایلات روانشناختی این آدم رو، همه رو بیاییم فهرست کنیم و بگیم ببینید اینا در اینکه این آدم به سمت مصرف مواد مخدر رفتن زیمت خلن و در واقع تک تک این عوامل هستن که باعث میشن که این آدم هر روز رأس یک ساعتی مواد مخدر مصرف کنه. حالا حرف کمبل چیه؟ حرف کمبل اینه که علی رغم این که این فهرستی که ما ارائه دادیم در این که این آدم معتاد مواد مخدر مصرف میکنه، این فهرست اهمیت دارن و زیمت خلن و تصمیم او رو نقش میدن، اما ما آدم ها و این آدم معتاد یک چیزی داره به اسم سلف یا خیشتن یا خود که این خود از همه این فهرست جداست و یک دفعه میتونه برخلاف مسیری که این فهرست انتخاب کردن دست به عمل بزنه. این خوده که ایجنته و در واقع حرف آخر رو همین سلف یا خود یا همین ایجنت و کارگزار میزنه. یعنی مثلا این آدم فرض کنید رأس ساعت 10 شب همه اون عوامل شخصیتی این رو سوق میدن به این که مواد مصرف کنه، ولی ما یه سلف داریم از نظر کمبل که این سلف میتونه در مقابل همه اینا بیسته و بگه نه من این کارو نمیکنم. خب مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این سوال پیش میاد که مطابق یا ما به ازای این مفهوم سلف چیه؟ این مفهوم سلف دقیقاً کجای شخصیت ماست؟ خب تامس رید به ما چی میگفت؟ میگفت که این سلف همون روحه، ولی مشکل حل نمیشد. ما یک مفهوم گنگ رو با یک مفهوم گنگ دیگه توضیح دادیم. خب حالا این روح چیه؟ منتقدین چی میگفتن به کمبل؟ منتقدین به کمبل میگفتن تو یک راه برای این که پاسخ بدی سلف چطور دست به عمل میزنه اینه که بگی سلف میاد گزینه‌های مختلف رو سبک و سنگین میکنه، میاد میسنجه ببینه که کدوم گزینه بهتره، کدوم گزینه معایب بیشتری داره، محاسن بیشتری داره، شروع میکنه سنجیدن و بعد که سنجید یک گزینه رو انتخاب میکنه و دست به عمل میزنه. خب اگر این طور باشه این عین دیترمینیزمه. دیترمینیزم هم همینه دیگه، که کارهای ما یک علتی داره که اون علت هم یک علتی داره و هاکذا و هاکذا. بسیار خوب، الان کاری که ما انجام دادیم که منشأش اختیار ما آدم ها نبوده، سلف ما سنجیده سبک و سنگین کرده بین گزینه های مختلف و یکی رو انتخاب کرده، بنابراین کارهای ما به وسیله سلف ما دیترمیند میشن. ببینید موزلی که کمبل باش دست به گریبان چیه؟ کمبل میگه که یک چیزی در ما آدم ها هست به نام سلف که این سلف تعیین میکنه که ما برخلاف تمام عواملی که ما رو مقید کردن عمل کنیم، برخلاف ژنتیک، محیطی که توش تربیت پیدا کردیم، نوع تربیتمون، خصلت های شخصیتیمون و چیزهای از این دست. خب منتقدین چی میگن به این؟ میگن این سلف بالاخره چطوری دست به عمل میزنه؟ اگر این سلف سبک و سنگین میکنه و از بین گزینه‌ها دست به عمل میزنه، خب این همون دیترمینیزمیه که قرار بود نگاه لیبرتاریانیستی کمبل اون دیترمینیزم رو رد کنه، در حالی که انگار دوباره همین رو پذیرفته به یه شکل دیگری. پاسخی که کمبل میده میگه که این جور نقدها واقعا نقد به لیبرتاریانیزم نیست، بلکه توصیف لیبرتاریانیزمه. چرا؟ میگه منتقدای من مدام میگن که لیبرتاریانیزم یه ایرادی داره و خب تو خیال خودشون هم فکر میکنن که پیروز میشن در لیبرتاریانیزم، و اون ایراد اینه که لیبرتاریانیزم نمیتونه توضیح بده که چرا من الان فلان تصمیم رو گرفتم به جای اینکه یه تصمیم دیگه بگیرم. کمبل میگه که بله، لیبرتاریانیزم نمیتونه این کار انجام بده، نمیتونه توضیح بده که چرا من الف رو انتخاب کردم به جای اینکه ب رو انتخاب کردم، برای اینکه اگه میتونست توضیح بده که دیگه لیبرتاریانیزم نبود. اگر میتونست توضیح بده میشد دیترمینیزم. دیترمینیزم مگه یعنی چی؟ دیترمینیزم یعنی هر کاری که ما میکنیم یه اکسپلینیشن، یه توضیحی داره، میشه گام به گام گفت علت این کار این بوده، این علتش این بوده، این علتش این بوده و زنجیره علتها رو پیش برد. از نظر کمپل اینکه شما از یک لیبرتاریان، یک اختیار باور توضیح بخواید، این نقض غرضه. بنابراین اینجور میگه این عبارت خودش که توضیح خواستن برای یک عمل مختارانه یعنی تناقض. اختیار، اینکه آدمی مختاره، یک فرضیه است و این فرضیه فرضیه است که اگر ازش درخواست کنید برای اعمال ما توضیحی بده، اکسپلین کنه اونها رو، وقت شما کار یاوه و ابزورد و بیهوده ای کردید. در واقع این کار از نظر کمپبل مصداق مغالطه مصادره به مطلوبه. مصادره به مطلوب یا begging the question مغالطه است که من به شما میگم الف به است، شما میپرسید چرا، من دوباره در استدلالم یک جا میگنجونم که الف به است، انگار همون چیزی که میخوام ثابت کنم رو پیشا پیش فرض کردم. این که ما این فرض رو داشته باشیم که اعمال اخلاقی ما، تصمیم گیری های ما باید توضیحی داشته باشن، حالا ولی اون که این توضیح رو ندونیم، علل اصول باید توضیحی داشته باشن، این از نظر کمپبل عین مغالطه مصادره به مطلوبه. به بیان خیلی ساده بخوام بگم، کمپبل معتقده که نمیشه توضیح داد که چرا سلف، خیشتن ما، یک دفعه علارغم تمام اون عوامل مؤثر، عوامل ژنتیکی، محیطی، تربیتی، روانشناختی، یک دفعه علارغم تمام اون عوامل دست به عمل میزنه. این قابل توضیح دادن نیست، و اگه قابل توضیح دادن بود که میشد همون دیترمینیست. به نظر میرسه که حرف کمپبل این باشه که اون سلف ما آدم ها، خیشتن ما آدم ها که اون کارگزار و عامل و ایجنت کارهای ماست و یک دفعه میتونه کاملا ناهمسو با خصلت های شخصیتی ما و عوامل مقید کننده دیگه دست به یک کنش بزنه، این به نحو رندوم و الله بختکی و اتفاقی عمل میکنه و حساب و کتابی در کارهایی که میکنه وجود نداره. اون وقت با این کار میتونست از دست دیترمینیزم فرار کنه، ولی این کمکی به ما نمیکرد، به خاطر اینکه اگر کارهایی که میکنیم رندومن، یعنی ما یه خیشتنی داریم که این خیشتن کارهایی میکنه که این کارها به نحو رندوم و الله بختکی انجام میشن، این معنیش این نیست که ما مختارانه کارها رو انجام دادیم، چون برای اینکه اختیار داشته باشیم باید روی کارهای خودمون نظارت داشته باشیم، ژرف‌اندیشی کنیم و دست به انتخاب بزنیم، بگیم من گزینه الف رو انتخاب میکنم به جای گزینه ب. ولی اگر اینطور قصه رو تقریر کنیم که خود ما آدم ها ایجنت کارهای ما آدم هاست، کارگزار کارهای ما آدم هاست، منتها به نحو شانسی، به نحو اتفاقی، اون وقت این چه اختیاریه؟ خب ما شانسی انجام میدیم کارا رو، اختیاری وجود نداره. این همون معضلیه که عموماً نگاه لیبرتاریان یا اختیار باور باهاش دست و پنجه نرم میکنه. چرا؟ چون برای اینکه ما اتفاقات رو تحلیل کنیم دو تا راه بیشتر نداریم، یا اینکه اتفاقات رو دیترمینستیک ببینیم، یعنی بگیم این اتفاقها محصول زنجیره علتهای قبل از خودشونن، این اتفاق رخ داده چون یه عالمه علت ورودی وجود داشته که باعث شده این اتفاق رخ بده، یا اینکه بگیم نه، اتفاقها شانسی و رندوم و اتفاقی هن واقعا، این رخ دادی که رخ داده اتفاقی اینجوری رخ داده. علم فیزیک کلاسیک مدرن مثل نیوتن و لاپلاس پدیده ها رو دیترمینیستیک توضیح می دادن. وقتی که مکانیک کوانتیک میاد پدیده ها رو بخشیش رو دست کم این دیترمینیستیک توضیح میده، که ما در آینده راجع به این سخن خواهیم گفت که در این صورت اختیار نزد آدمی چه خواهد شد. اما کمپبل باید تکلیف ما رو روشن کنه، داره دیترمینیستیک توضیح میده یا داره پدیده ها رو رندوم و اتفاقی میبینه. آیا رفتارهای ما آدم ها رو مجموعه از علت ها دیترمینت کردن که اینها رو میشه توضیح داد؟ خب حرف کمپبل این نیست. اما آیا رفتارهای ما رندوم و اتفاقی هن؟ اگر کمپبل این رو بپذیره، این اینه که پذیرفته که ما آدم ها اختیار نداریم، بلکه کارهایی که میکنیم اتفاقی هن، رندوم هن. خب به همین دلیله که کمپبل از یک گزینه سوم سخن میگه، از یک third possibility، از یک امکان دیگری که ورای دیترمینیستیک بودن یا رندوم بودنه. و اون امکان چیه؟ این امکان رو کجا میشه پیدا کرد؟ اگر این امکان پیدا بشه، اختیار ما در همین نهفته است. کمبل میگه این امکان در ما آدم ها عمل خلاقانه است، creative activity، عمل خلاقه که نه اتفاقیه و نه دیترمینده. اینجا نگاه کمبل خیلی جالبه، یه خورده شبیه میشه به نگاه نیچه، فقط از این حیث البته، چون زمین تا آسمان این دو فیلسوف با هم دیگه تفاوت دارن. در نگاه کمبل اساساً عمل اخلاقی وقتی مجال پیدا میکنه که کاری که میکنیم انگار یک عمل خلاقانه است. در واقع اخلاق قرار اینجور زاده بشه که همه دارن یک مسیری رو میرن و یک دفعه یک کنش اخلاقی شکل میگیره، یک کاری متفاوت با کارهایی که همه انجام میدن و با رفتارهای روزانه روتین خود ما، و این کار کار خلاقانه ایه. عمل خلاقانه است که مجال عمل اخلاقی رو مهیا میکنه. به عبارتی کمبل عمل اخلاقی رو چونان عمل خلاق میبینه. و حالا از طرف دیگه کمبل دنبال چی بود؟ دنبال برداشتی از اختیار که با مسئولیت اخلاقی در پیوند باشه. بنابراین اختیار کجا بروز پیدا میکنه؟ در اعمال خلاقانه ما آدم ها. اجازه بدید این بحث رو مجدداً مرور کنم. کمبل معتقده که یک آدم ها یک سلف دارن، یک خیشتن دارن، که این خیشتن یک دفعه برخلاف تمام عواملی که انسان رو مقید کرده میتونه انتخاب دیگری رو رقم بزنه. خب سوال اینجاست، آیا انتخابی که این خیشتن میکنه بر حسب سبک سنگین کردن ها و سنجیدن هاست، یا همینجور شانسی و اتفاقیه؟ اگه کمبل میگفت خیشتن آدمی دست به سبک سنگین کردن گزینه ها و ژرف‌اندیشی و تأمل میزنه، اون وقت میشد پاسخ داد که این همون دیترمینیزمه. به عبارت دیگه خود سلف ما رو عوامل دیگری دیترمیند کرده. اگر کمبل به ما میگفت که خیشتن آدمی اتفاقی و رندوم دست به کاری میزنه، اون وقت مجالی برای اختیار وجود نداشت، به خاطر اینکه کار اتفاقی رندوم کار مختارانه نیست، کار رندومه. خب کمبل یک گزینه سوم معرفی کرد، گفت خیشتن ما اونجایی مختارانه داره عمل میکنه که دست به عمل خلاق میزنه. به تعبیر خودش وقتی که ما عمل خلاقانه انجام میدیم، اون وقت عمل ما رو هیچ چیزی متعین یا دیترمیند نکرده، بجز ایجنت، بجز خود عامل، یعنی همون سلف آدم. خب اینجاست که منتقدین ممکنه که به کمبل بگن که این حرف که ما یک سلفی داریم که این سلف دست به عمل خلاقانه میزنه، یعنی عملی که نه دیترمین شده و متعین شده و نه اتفاقی و رندومه، خیلی حرف رازآلودیه. ولی کمبل میگفت که این حرف حرف رازآلودی نیست، برای اینکه همه ما اگر که بر انتخابهای خودمون درون نگرانه با اینتراسپکشن تأمل کنیم، میبینیم که در عمل خلاقانه همچین وضعی حاکمه. نه عوامل قبلی عمل ما رو دیترمیند کردن و نه این عمل یک عمل اتفاقیه. بسیار خوب، این لیبرتاریانیزم مدرن بود در قالب دو تا از مهمترین مدافعانش، یعنی تاماس رید و آرتور کمبل. جلسه بعد ما به وفاقیون خواهیم پرداخت، یا به کامپتیبلیست ها، و کامپتیبلیست ها رو از جهان باستان تا روزگار مدرن بررسی خواهیم کرد. متشکرم.